ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. آمار قربانیان حملات لندن به 7 کشته و 48 زخمی رسید. ده‌ها تن از مردم غیر نظامی در حال فرار از موصل کشته شدند و استخدام های اخیر شهرداری تهران مورد بررسی قرار می گیرد. لندن پایتخت بریتانیا در ساعت پایانی شنبه شب شاهد حمله ای تروریستی بود که 7 کشته و 48 زخمی بر جای گذاشت. علاوه بر این پلیس اعلام کرد 3 مظنون این حادثه هم به ضربه گلوله پلیس کشته شدند و دست کم یکی از آنها جلیقه انفجاری ساختگی بر تن داشته است. در این حادثه یک دستگاه خودروی ون با انحراف از مسیر خود بر روی لندن بریج یا پل معروف لندن چندین عابر پیاده را زیر گرفت و اندکی بعد 3 نفر از سرنشینان آن با چاقو به عابران حمله کردند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت وقایع شنبه شب لندن را بر عهده نگرفته است. طی 2 روز گذشته ده‌ها غیر نظامی در حال تلاش برای فرار از منطقه‌ای در موصل که محل درگیری میان نیروهای دولتی عراق و نفرات گروه موسوم به حکومت اسلامی است کشته شدند. به گزارش رویترز، پیکر مردان، زنان و کودکان در خیابانی در منطقه زنجلی، یکی از کانون‌های اصلی درگیری‌های فعلی برای بازپسگیری موصل، بر روی زمین رها شده بودند. پس از آنکه ارتش عراق 6 خرداد ماه اعلام کرد به کدام مناطق در موصل حمله برده است، سازمان‌های فرادولتی ناظر بار دیگر در مورد وضعیت شهروندان ابراز نگرانی کردند. یکی از گروه‌های امدادرسانی تأکید کرده است که افراد داعش مردمی که در حال فرار بودند را به گلوله بستند. رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت استخدام‌های صورت گرفته در شهرداری تهران طی ماه‌های اخیر مورد بررسی واقع می‌شود. به گزارش ایلنا، جمشید انصاری روز یک شنبه 14 خرداد تأکید کرد شهرداری تهران باید برای استخدام‌های خود از سازمان امور اداری و استخدامی کل کشور مجوزهای لازم را کسب کند. به گفته او، هرچند در پایان سال 94 مجوزی را از سازمان استخدامی کشور گرفتند و این مجوز در جریان است، اما ممکن است اقدامات دیگر هم انجام شود که در چارچوب این مجوز نباشد. بر اساس گزارش‌هایی که پیش از این توسط سازمان بازرسی کل کشور منتشر شده، شهرداری تهران طی سال‌های 90 تا 92 حدود 4200 نفر از وابستگان به مداحان و مقام‌های کشوری و لشکری را به صورت مازاد جذب شرکت بهره‌برداری مترو تهران کرده است. بر اساس این گزارش‌ها 40 نفر از افراد استخدام شده در سال‌های 91 و 92 بیش از 40 سال سن داشته و 30% از کسانی که جذب مترو تهران شده اند تحصیلاتی زیر 5 ابتدایی داشته یا بی‌سواد بودند. سازمان ملل متحد ضمن هشدار نسبت به شیوع سریع بیماری وبا در یمن اعلام کرد روزانه 5000 مورد از این بیماری در این کشور تشخیص داده می شود. به گزارش آسوشیتد پرس، گیرت کاپلر، مسئول بخش خاورمیانه یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، روز شنبه گفت طی ماه گذشته 70000 مورد مشکوک به بیماری وبا در این کشور گزارش شده است. به گفته این مقام یونیسف، بیماری وبا در 19 منطقه از 22 منطقه یمن شیوع یافته است. او هشدار داد چنانچه کمک‌های ضروری دریافت نشود، تعداد بیماران طی هر 2 هفته 2 برابر خواهد شد و ممکن است به خارج از مرزهای یمن هم گسترش یابد. مسئولان رسمی در صنعا پایتخت یمن به دنبال گسترش سریع وبا 24 اردیبهشت ماه گذشته اعلام وضعیت اضطراری کردند. و شماری از کشورهای غرب آفریقا با هدف ایجاد نیروی چند ملیتی برای مقابله با گروه‌های شبه نظامی اسلامگرا خواستار کمکی 50 میلیون یورویی از اتحادیه اروپا شدند. خبرگزاری رویترز روز شنبه نوشت شورای وزیران گروه موسوم به 5 کشور ساحل شامل چاد، نیجر، بورکینافاسو، مالی و موریتانی خواستار حمایت مالی اتحادیه اروپا از روند تشکیل و عملیاتی شدن یک گروه ضربت منطقه‌ای شده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بنابر گزارش ها شماری از امامان جمعه در استان سیستان و بلوچستان ایران از مقام های مسئول خواستند تا به خاطر افزایش شدید دما که در برخی مناطق تا 50 درجه سانتیگراد هم رسیده تعرفه برق را در این استان کاهش دهند. افزایش دمای هوا در شهرهای جنوبی سیستان و بلوچستان باعث کمبود آب آشامیدنی و قطعی برق شده. کیان معنوی گفتگوی داشته با عبدالستار دوشوکی، فعال سیاسی و رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن، و نخست از او پرسیده موضوع کاهش تعرفه‌های برق تا چه اندازه برای ساکنان برخی مناطق سیستان و بلوچستان اهمیت دارد.
خب در ایران در بعضی از مناطق که میزان استفاده از انرژی حالا به دلیل خیلی سرمای زیاد یا گرمای زیاد در بخصوص در سیستان و بلوچستان تعرفه‌های مشخصی هست که مثلا در 6 ماه از سال پول برقی رو که میدن نصف قیمت نرمال هست. در بعضی از شهرها مثل چابهار این اجرا میشه، اما در شهرهایی مثل نیکشهر، سرباز، قصرقند، سراوان و جاهای دیگه که در طی که دو هفته اخیر واقعا از شدت گرما به ستو آمده بودن، این تعرفه فها و این سیستم به اصطلاح نصف قیمتی وجود نداره. در بعضی از جاها فقط 3 ماه سال هست. این یک. دوم اینی که به خاطر گرمای بسیار شدید و بی سابقه‌ای که وجود داده، خب میزان استفاده از برق هم بالا رفته و به همین دلیل هم بسیار از مردم فقیر اون منطقه که درآمدشون بین 200 تا 300 هزار یا 400 هزار تومان هست، بعضی موقع ناچارن تعرفه برق رو حدود 200 تا 300 هزار این کل درآمد ماهانه خودش رو به برق بدن که این عادلانه نیست.
آقای دوشوکی، شما ریشه های مشکل انرژی رو در استان سیستان و بلوچستان در چه میبینید و فکر میکنید که اساسا چرا باید چنین مشکلی در این استان که میتونه از انرژی های طبیعی مثل باد و خورشید هم علاوه بر انواع سوخت دیگه برخوردار باشه، این مشکلات وجود داشته باشه در این استان؟
بله، بعید من این یک سوال بسیار مهمی هست با توجه به اینکه استان سیستان و بلوچستان تا این اخیراً تنها استانی در کشور بود که از گازرسانی محروم بود. دولت ایران سالها پیش تصمیم گرفت که به پاکستان گاز بفروشه، در نتیجه لوله گاز رو تا مرز بلوچستان کشیدن، ولی بعد پاکستان حاضر نشد گاز ایران رو بخره و الان ناچار شدن که این گاز رو به زاهدان، کابل، ایرانشهر و چابهار برسونن. یعنی اصلا برنامه نبود که گاز رسونه میشه. در مورد برق هم به همین صورت، دولت ایران قرار بود که این برق رو به پاکستان بفروشه و یه مقداری تسهیلات برقی فراهم کردن، اما پاکستان باز نخرید. این کافی نیست. به همین دلیل استانی مثل سیستان و بلوچستان متاسفانه با کمبود برق روبرو هست و اینکه شبکه‌های برق‌رسانی و سیستم‌های برق‌رسانی که در شهرهای مختلف وجود داره متاسفانه به روز نشدند و ناکارآمد هستند. حتی خود بعضی از این تأسیسات هم در گرمای زیاد آتش گرفتند. در نتیجه با توجه به کمبود برق و اینکه قیمت‌هاش هم بالا هست و اینکه دولت نمیتونه از انرژی‌های خورشیدی که در بلوچستان بسیار فراوان هست، به خصوص انرژی بادی که مردم رو به ستو آورده، استفاده کنه و با علاقه بیدی کشوری هستیم که در اون گاز و نفت فراوان هست، بلکه در اون منطقه خورشید و باد هم فراوان هست، ولی دولت نتونسته از این به اصطلاح منابع طبیعی برای تولید انرژی استفاده بکنه که خود سوال بسیار اساسی به جای خیش.
شما در گفتهاتون به موضوعاتی چون فرسوده بودن نیروگاه ها یا نرسیدن سوخت و این قبیل چیزها اشاره کردید. مشکل عمومی استان سیستان و بلوچستان در چیست و آیا مانعی بر سر آبادانی اون استان به طور کلی وجود داره که شاید کار رو مشکل میکنه برای دولت‌ها؟
ببینید، در بلوچستان دو مشکل زیربنایی وجود داره. اول مشکل فقر و تبعیض هست که باعث میشه در اونجا مشکلات فراوانی نظیر بیکاری، عدم اشتغال، نبودن کارخانجات و غیره وجود بیاد. دوم نگاه امنیتی هست که حتی اگر مردم در رابطه با تجارت مرزی بخوان یک اجناسی رو از اون ور مرز به این ور مرز یا برعکس جابجا کنن، همیشه مورد هجوم مامورین قرار میگیرن و ما همیشه در اخبار میشنویم که یک یا دو نفر روزانه در این راستا مثل کوله برهای کرد در بلوچستان هم بهشون میگن بردوکی یا همون کوله بر کشته میشن. خب تا زمانی که نگاه امنیتی عوض بشه در استان سیستان و بلوچستان، تا زمانی که دولت واقعا نخواد بلوچستان رو از این حالت امنیتی خارج کنه و به یک محیطی تبدیل کنه که در اون اشتغال، اقتصاد و کارآفرینی حرف اول رو میزنه، متاسفانه این مشکلات وجود داره و اساس هم همین هست. یعنی زیربناها چه از جاده گرفته تا تسهیلات برق، گاز، آب و غیره در استان سیستان و بلوچستان در مقایسه با بقیه استانها بسیار پایین هست. و دوم اون نگاهی هم که مردم وجود داره، علارغم اینکه استان سیستان و بلوچستان بعد از استان تهران بیشترین تعداد دانشجوها رو و فارغ التحصیل دانشگاهی رو داره، اما تعداد بسیار زیادی از مردم و به خصوص جوانها بیکار هستند و دولت هم بیشتر تا اونجایی که خود نماینده های استان، به خصوص آقای حسین علی شهریاری هم که در مصاحبه اخیر خودشون با خبرگزاری فارس هم گفته بودن دولت بیشتر شعار میده در استان سیستان و بلوچستان تا وعده‌های عملی. همه اینا رو ما جمع بکنیم می‌بینیم که مشکلات زیربنایی رو در اونجا درست کردن که اساساً 1001 مشکل روبنایی بر روی این مشکلات زیربنایی به وجود اومده.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
جنگ مقدس نام نمایشنامه است به زبان آلمانی که این روزها به کارگردانی رضا جعفری در حال اجراست. در این نمایش سه زن که فرزندانشان از آلمان به گروه خلافت اسلامی یا داعش پیوستند، خود را به خاطر سهل‌انگاری در تربیت فرزندان ملامت می کنند. در بخشی از این نمایش راه و روش نیروهای تندرو و خشونت طلب اسلامی و احزاب و گروه‌های راست افراطی با یکدیگر مقایسه شده، موضوعی که اعتراض حزب راستگرا و بیگانه ستیز آلترناتیو برای آلمان را به دنبال داشته. درباره این خواسته جنجال برانگیز بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
رضا جعفری کارگردان تئاتر 27 سال است به آلمان مهاجرت کرده و تاکنون 15 نمایشنامه به زبان آلمانی به صحنه برده. این هنرمند در طول این سالها کوشیده با الهام از رویدادهای مهم روز و مورد بحث دنیا آثاری را به صورت نمایشنامه بر صحنه تئاتر آورد. جنگ مقدس که شعار برخی از گروه‌های اسلامگرای خشونت طلب است، نام تازه‌ترین اثر نمایشی رضا جعفری است که در آن داستان سه مادر در آلمان روایت شده که فرزندانشان به گروه خلافت اسلامی و یا داعش در سوریه و عراق پیوستند. جنگ مقدس نزدیک به یک ماه است که در شهر مرزی آخن بر صحنه است و تاکنون مورد توجه شماری از شبکه‌های رادیو تلویزیون و روزنامه‌های آلمان هم قرار گرفته. در بخشی از این نمایش از دید و نگاه رضا جعفری نویسنده و کارگردان به برخی از وجوه اشتراک گروه‌های تندروی اسلامی و احزاب راستگرا و پوپولیست هم اشاره شده که این موضوع جنجالی از سوی حزب آلترناتیو برای آلمان به پا کرده. رضا جعفری درباره این جنجال اینطور به رادیو فردا گفته:
وقتی که نمایشنامه جنگ مقدس رو من به صحنه آوردم، ایمیلی رو از حزب راست افراطی و بیگانه ستیز آلترناتیو برای آلمان دریافت کردم. در این ایمیل من رو تهدید کرده بودن و به من وقت داده بودن تکه‌هایی رو از نمایشنامه که در رابطه با این گروه افراطی و مسلمان‌های افراطی از جمله داعش هست از نمایشنامه حذف کنم یا اینکه از من به دادگاه شکایت خواهند کرد. و جملاتی رو که به کار برده بودن بسیار توهین‌آمیز بود، از جمله گفته بودن تو باید به خاطر این کار جدا خجالت بکشی، این بخش را در نمایش خودت خط بزنی. من به هیچ عنوان نپذیرفتم که حتی یک کلمه هم از نمایشنامه را حذف کنم. به همین دلیل اونها مجددا شروع کردن به ارسال ایمیل های مختلف و بسیار تندتر و تهدیدآمیزتر که باید دهانم را ببندم و در رابطه با این حزب صحبتی نکنم. به هر حال این مسئله همچنان ادامه داره.
آقای جعفری، حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان بیشتر بر روی کدوم جملات این نمایشنامه جنگ مقدس دست گذاشته بودند؟
من در قسمت‌های از نمایشنامه این حزب رو با حرکاتی که مسلمان‌های افراطی مخصوصاً در جنگ سوریه انجام میدن مقایسه کرده بودم. به هر حال از دیدگاه من هر دوی این جریان‌ها مخالف با آزادی بیان و عقیده هستند. هر دوی اینها معتقدن اون چیزهایی رو که در موردش صحبت می‌کنن بهترینه و بقیه مردم باید به اون گردن بگذارن. به همین دلیل من این رو حق خودم می‌دونم که بگم نه، و تشابه پذیری این دو با هم برای اینها بسیار گرون تمام شده بود. در ضمن اضافه میکنم که در این کشور اگر یه همچین آزادی مطبوعاتی وجود نداشت، به هر حال حق و حقوق من به عنوان یک انسان پایمال میشد. اون چیزی که باعث شده که اینها عقب نشینی کنن وجود چنین مطبوعات آزادی است که حرف آدمهایی مثل من رو که مورد هجوم چنین آدمها و احزابی قرار میگیرن باستاب کنه.
با وجود جنجالی که حزب راستگرای افراطی و خارجی ستیز آلترناتیو برای آلمان بر سر نمایش جنگ مقدس به راه انداخته، این نمایشنامه تا جمعه این هفته در شهر آخن بر صحنه است. شهرام میریان، رادیو فردا.